قصه های خودشونو، نه همش اون چیزی که به زبان ساده و قابل فهم برای بقیه در واقع بتونن بقیه درک کنن. یه مسئله مهم واقعا این بحث در واقع عمومی سازی، در واقع ترویج علم.
پس یکی از الزامات علمی بحث همگانی بودنه. اون الزام دیگه چیه؟
بحث یکی خودش همین الزام، در واقع الزامات مختلفه. اینکه مردم در واقع بحث آموزشه، خود آموزش باید به صورتی باشه که حالا خود آموزش مثل خود بحث آموزش، اینکه یه سری موادی تو آموزش گذاشته بشه از جمله اخلاق، ارزش‌های اخلاقی، این مواردی که اگر بخوایم در واقع الزامات بسیاره. اینکه یه جامعه در واقع آگاه داشته باشیم، همین بحث اینکه یه سری اطلاعات بتونیم به زبان ساده افراد همه حداقل بدونن چه خبره، یعنی اصلا از اون چیزی که در واقع میگذره دور و برشون، یه در واقع این اصل، این وقتی از این آگاه باشن از موارد علمی، بحث مطالبه گری، بحث پرسش گری، بحث در واقع اینکه افراد شما از بحث ترویج علم، یه موضوعی هست که از کودکی تا همون به گفتار تا گردانش به جو هست، یعنی این مسئله همه باش سر کار دارن. همون بحث یادگیری مستمر، یادگیری که مادام العمر، در واقع اینا همه بحثایی که ترویج علم عملا با همه بخشا در ارتباط هست. یه موضوع مهمی تو ترویج علم این که کشورهای پیشرفته، خب ترویج علم سابقه شو حالا همینطوری که اشاره شد، بیکن اصلا فرانس بیکن عنوان پیامبر ترویج علم مطرح میکنه. ولی یه مسئله مهم، یعنی شما قرن 17 خیلی میبینید که ترویج علم، خب ولی مراحل داشته. مرحله اول مرحله در واقع اون مرحله پذیرش چیه، مسئله که الان میرسه به بحث مشارکت، یعنی از این که خود موضوع در واقع اولم کیا بودن، دانشمندان بودن، متخصصین، بعد میان روش‌های علمی رو آموزش میدن، بعد الان ترویج علم باید یه به صورتی باشه که عموم جامعه رو درگیر کنه، یا همون مشارکت، پارتیسیپیشن، انگیجمنت، یعنی افراد باید بدونن مثلا فلان دانشمند داره چه کار میکنه، نه اینکه حالا جزئیات ریز، ولی از کلیات اون موضوعات علمی حداقل اون برج آجی که مثلا دانشگاه یه بخش جداه، مردم انگار بخش جدا، نه، این میخواد این ارتباطه، یه ارتباطه نظاممند و سازمان یافته بین علم و جامعه ایجاد بشه. کشورها پیشرفته از دهه 90 اومدن چیکار کردن؟ سیاست گذاری و برنامه ریزی تو حوزه ترویج علم طراحی کردن، و اون سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها کمک کرد که اونا چند مرحله به جلو بیفتن. بعد حالا حتی کشورهایی مثل هند و چین که تا مثلا نیم قرن قبل جزو کشورهای در واقع توسعه نیافته بودن، با در واقع توجه به ترویج علم و جدی گرفتن برنامه ها و سیاست گذاری در ترویج علم، خیلی سریع این مراحل پیشرفت رو در واقع طی کردن، به طوری که میبینیم برنامه هاشون برای 20 نمیدونم 30 برنامه های مختلفی دارن که کشورشون رو به معنی شما تفاوت بین این در واقع چند دهه، تفاوت بین از نظر علمی تو این دو کشور رو میبینه. اینا همش واقعا نتیجه اون برنامه ریزی ها و توجه به موضوع مهمی مثل ترویج علمه، که متاسفانه تو کشور ما این یه مسئله مهم تو برنامه ریزی و سیاست گذاری هست. ما فعالیت های ترویجی تو کشورمون زیاد انجام میشه، اما به صورت پراکنده و جزیره ای. اینجا بله، ما نیاز داریم برای اینکه ترویج علم اون اثر گذاری کاربردش و واقعا ترویج علم میتونه که خیلی کمک کنه در حل بسیاری از چالش ها، اما این نگاه مستلزمه داشتن یه نگاه همه جانبه، یه نگاه زیست بومی که همه بخش های در واقع ترویج علم مثل حالت یه خودکاری با هم کار کنه تا بتونن این مسائل و مشکلات رو در واقع برای رفع این چالش ها و مشکلات چاره اندیشی بشه.
بله ممنونیم. اگر بخوام به صورت فهرستوار الزامات علمی رو نام ببرم، همگانی بودن اونه، آموزش به زبان ساده و قابل فهم برای عموم، پرسشگری، مطالبه گری و مشارکت.
خود مشارکت اصلی، اگه مشارکت بشه خیلی از این موارد در دل مشارکت در واقع به وجود میاد.
بله، شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیو گفتگو. با شما هستیم خانم دکتر قدیمی. بله شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در مسیر اندیشه این هفته رو شنید دارید که به مناسبت 10 نوامبر و روز ترویج علم به موضوع علم، توسعه و صلح پرداخت. خب با اعلام ساعت 22:34 حضور شما، از جناب آقای محمدی دوست این سوال میخوام مطرح کنم که جناب محمدی دوست، برای ترویج علم چه ساختار و مراحلی رو میشه متصور بود و نقطه آرمانی اون کجاست؟
من فکر میکنم که برای ترویج علم اولین سوالی که ما باید بهش جواب بدیم اینه که مسئلمون چی هستش برای ترویج علم. به این معنا که ترویج علم با اهداف خیلی متفاوتی شکل میگیره و اینکه ما تعیین بکنیم که مسئلمون برای این کار چی هستش بسیار تعیین کننده است در شکلگهی راهبردهامون و نتیجتا اقداماتی که میخواییم در اون مسیر در واقع شکل بدیم و سیاست گذاری ها. من یک نکته ای رو بگم به این معنا که ما چرا میگم مسئله مهمه که تعیین کنیم مسئلمون چیه. ما سه موج رو در واقع در پشت سر خودمون گذاشتیم بهش رسیدیم، سه شکل از تعریف دانشگاه رو پشت سر گذاشتیم. ببینیم دانشگاه به عنوان تقریبا میتونیم بگیم مهمترین نهاد ترویج علم در سطوح عالی خودش هست.
بله،
مرحله اول یا اون موج اول یا نسل اول از این دانشگاه ها، دانشگاه آموزش محور و پژوهش محور. به این معنا بود که دانشگاه میگفت من تنها و تنها رسالتم آموزشه و خیلی هنر کنم پژوهش رو هم میتونم بهش اضافه بکنم و یک سری کارکردهای پژوهشی داشته باشم. نسل بعدی که در واقع در انگلیس متولد شد، هدفش عنوانش در واقع دانشگاهی بود تحت عنوان دانشگاه انسان محور. هدفش این بود، میگفتش که من فارغ از این که یک سری کارکردهای آموزشی و پژوهشی دارم، فارغ از اونها باید بتونم انسان فرهیخته تولید بکنم. یعنی این یک کارکرد خیلی مهم برای دانشگاه تلقی میشد. ما بعد از اون وارد یک نسل دیگه ای از دانشگاه شدیم تحت عنوان دانشگاه کارآفرین.
بله،
نسل سوم دانشگاهه که این خودش در واقع سه تا موج رو پشت سر گذاشته. از 1988 متولد میشه این مفهوم. نسل اولش در واقع دانشگاه کارآفرین هستش و هدفش این هستش که بتونه یک تحول سازمانی در دانشگاه ایجاد بکنه.
البته نسل سومش دانشگاه کارآفرین.
بله، نسل سوم خودش سه موج رو داره.
سه موج داره. بله.
موج اولش یک تحول سازمانی درون دانشگاهه که با آقای کلارک شروع میشه. موج دومش که در واقع از تقریبا 2000 به این ور شروع میشه، دانشگاه به مثابه موتور نوآوری و توسعه اقتصادی جامعه است. که ما این استارتاپ ها و حالا به تعبیر خودمون شرکت های دانش‌بنیانی که ما تو امریکا داریم از اون دوره به بعد. نسل سومش دانشگاه به عنوان کارآفرین اجتماعیه و ببینید اینا زمین تا زیر زمین فرق معامله شونه تو یک نسل از دانشگاه. من این که چه تعریف بکنم، من میخوام دانشگاه هم انسان محور باشد، دانشگاه هم کارآفرین باشد، دانشگاه هم اگر میخوام کارآفرین باشد چه نوعی باشد، بسیار بسیار در شکل گیری راهبردها و اقدامات هم متفاوت. و حالا ما بعد از نسل دانشگاه کارآفرین نسل دیگه داریم تحت عنوان دانشگاه جامعه محور که ادعا خیلی بزرگتره. ادعا این هستش که من در واقع صرفاً یک عامل، یک ایجنت نیستم که صرفاً میخوام آموزش رو توسعه بدم، پژوهش رو توسعه بدم. من آموزش و پژوهش یکی از کارکردهام خواهد بود و من یک نهادی هستم، یک نهاد اجتماعی هستم، یک نهاد اجتماعی هستم که میخوام مسائلی رو در سطح اجتماعی حل بکنم، در سطح جامعه عضو میخوام حل بکنم. ادعا خیلی بزرگه.
بله.
حالا نکته اینه من کدوم مسئلم چیه؟ واقعا مسئلم کدوم یکی از این هاست؟ من تا زمانی که به این پاسخ ندم، تمامی اقدامات دیگه هم اقداماتی خواهد بود که حالا به تعبیر یه بزرگی مثل یه حرکت راولیه. ما تو شیمی یک تعبیری داریم، میگیم که ذرات در جهت‌های مختلفی حرکت میکنن. من اگه تعیین نکنم مسئلم چی هستش، اقداماتم، راهبردهام برای ترویج علم در جهت‌های مختلف خواهد بود که گاهی اوقات اینها ممکنه حتی خونسا کننده همدیگه هم باشن. بذارید من یکم مصداقی تر صحبت کنم ناظر به ایران.
بله بفهمید.
ببینیم ما از تقریبا سال 1183 و 4 یه سیاستی تو دانشگاه مطرح شد برای ارتقاء اعضا هیئت علمی. اون سیاست این بود که ارتقاء هیئت علمی رو بیشتری میزان وزنی که بهش میدادن به مقالات علمی پژوهشی بود که این بزرگوارا منتشر میکرد. خب این یه هدف گذاری شد. اون موقع مسئله روشن بود چی بود؟ اون موقع یک مسئله ای رو ما داشتیم. مسئله این بود که اساساً دانشمندان ایرانی سهمی در توسعه علمی در دنیا ندارن، اصلا مقاله نمی نویسن. با این هدف گذاری بود. اون هدف گذاری تا الان اون هدف گذاری کلی و کلان ها، حالا زیلش بله ضرایب تغییر کرده، وزنا تغییر کرده، اقدامات اینا هست، اما اون هدف گذاری کلی تغییر نکرده. اما من مسئلم دیگه اون نیست. شما اول کلیپ، اول برنامه توی کلیپ در واقع پخش کردین، اونجا رهبری میگن که ما رشد علمیمون 13.5 برابر دنیاست. حرف درستیه، اما رشد علمی، رشد چیه علمی؟ رشد تولید تعداد مقالات ما.
بله تئوری،
تئوری هم حتی نه، تولید مقالات. تولید مقالات. بله. خب الان مسئله مون اون نیست دیگه. اما آیا مسئله ما الان اون نیستش که دانشگاه ما چه میزان تو جی دی پی نقش داره یا نه، چه میزان تو تولید ناخالص داخلی نقش داره یا نداره؟ البته که هست. اما چرا سیاست ما تغییر نکرد؟ چون مسئله روشن نیست. میدونی یه مثال دیگه عرض کنم خدمتتون. ما از اوایل دهه 90 با محوریت معاملات علمی یک چیزی شروع شد در کشور به نام اکوسیستم نوآوری. از اون موقع ما یک جمله بسامد آواییش تو فضای سیاست گذاری علم و فناوری ما خیلی پررنگه و اون اینه که دانشگاه، حالا اون اوایل که خیلی خیلی بیشتر بود، دانشگاه باید تولید ثروت کنه، دانشگاه کارآفرین، فارغ از اینکه اصلا ما این رو چقدر درست استفادهش میکردیم. من سوال میپرسم دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی که میخواد تو تولید علم شرکت بکنه، مشارکت بکنه، نقش داشته باشه، تو تولید ناخالص داخلی نقش داشته باشه، چه نسبتی داره با دانشگاهی که ماشین تولید مقاله است؟ نسبت نداره. گاهن اینا حتی خونسا کننده همدیگه هم هستن.
ولی شما در واقع میفرمایید که دانشگاه باید مشکلات جامعه خودش رو حل کنه.
نه من میگم که اگر ما به دنبال این هستیم که دانشگاه مشکلات جامعهمون رو حل بکنه، این رو روشن بگیم، این ملزوماتی داره. قطعا ملزوماتش این نیستش که من بیام برای هیئت ارتقای جایگاه هیئت علمی این شکل در واقع ترتیبات رو قرار بدم.
بله.
لازمش این سیلابس درسی ما نیستش. لازمش این نیستش که شما برای اینکه یک کارشناس تولید بکنی 4 سال دوره آموزشی لیسانس رو طولش بدی. لازمش این نیستش که سهم در واقع تأمین مالی غیر دولتی از دانشگاه‌های ما اسمم 25% به شکل واقعی 10% باشه. می‌دونید اینا ملزوماتش نیست. عرض حقیر اینه. ما اینکه مگه مسئله باید روشن باشه اینه. مسئله ما روشن نیست. ما هم می‌خوایم 13.5 برابر دنیا تولید مقاله بکنیم. رشدشه ها، البته این چیزی که میگن برابر دنیا نیست، این 13.5 برابر رشده.
بله.
چیزه. هم میخوایم تو تولید ناخالص داخلی دانشگاه نقش داشته باشه، هم میخوایم مسائلمون رو حل بکنه، هم میخوایم یک انسان فرهیخته تحویلمون
بده. که با این ساختار دانشگاهی امکان پذیر نیستش.
با این ساختار دانشگاهی امکان پذیر نیست. همه این اهداف با هم هم امکان پذیر نیست. یعنی اگه من دنبال ترویج علمم، دنبال در واقع توسعه دانش در جامعه هستم، باید روشن کنم مسئله چیه، اهدافمو در اون راستا همگرا کنم. همه چیز با هم نمیشه. من حالا یادداشت کرده بودم وارد این بحث سیاست گذاری بشیم، این رو بگم، حالا زودتر در واقع مطرحش کردیم. این همه چیز با هم نمیشه. من همه‌شو با هم بخوام، میگم گاهی اوقاتم اینها حتی با هم در تعارض قرار میگیرن تو اون لایه راهبردا، تو اون لایه اقدامات.
بله خانم دکتر قدیمی،
ما در واقع ضمن احترام به آقای دکتر محمد دوست فرمودید، درسته؟
بله دکتر محمدی دوست، منم میخوام
آقای دکتر محمدی
در راستای صحبت های ایشون شما هم اگر نظری دارید بفرمایید.
بله ببخشید، ما ضمن احترام، ببین ما اصلا واقعا نسلای دانشگاهی با ترویج علمیش ربطی نداره. بعد اگرم اونم باشه، ما الان تو نسلای دانشگاهی اصلا با جهان هم نمیتونیم بگیم، ما هنوز تو نسل اولش موندیم. یعنی شاید به اسم بگیم ولی در واقع این نیست. مسئله ما ترویج علمه، مسئله اصلی ترویج علمه. این علم ما در واقع این که در واقع ارتباط بین علم و جامعه، حالا خود ترویج علم تعریف‌های مختلفی داره ولی ما ساده ترینش یه گفتمان بین مردم و علم، ایجاد این مسئله هست. بعد الان ما یه مسئله خیلی مهم که داریم، ترویج علم رو باید تو دانشگاهمون ترویج کنیم. یعنی اصلا با این در واقع مواردی که ایشون فرمودن با نسل ها، اصلا ما با اون نمیتونیم بیان دانشگاهمون الان تقسیم بندی کنیم. اگر نظر سیاست گذاری و برنامه ها باشه، ما تک تک از تمام این اسناد و مدارک، قانون اساسی، در واقع نقشه جامعه، بعد اسناد توسعه از اول تا ششم هفتم که جدیده، همه اینا رو توشون رو ببخشید رو کردیم. بحثی که مستقیم به ترویج علم مربوط باشه نیست. یعنی اگر باشه خیلی در واقع به صورت مستطر هست، در حد آموزش همگانی، در حد فقط شما نقشه جامعه علمی کشور راه برد دومش هست که ایجاد گفتمان علم و جامعه، در واقع گفتمان دقیقش الان فقط در اونه. یعنی واقعا ما یه مسئله مهممون خود بحث ترویج علمه که در حاشیه هست. یعنی اصلا خود این که مثلا خود دانشگاه ما هنوز هم آموزشه، شما کدوم دانشگاه مهارت تا چقدر در واقع آموزش داده میشه؟ همین که ایشون فرمودن 4 سال میرن، بعدش که میان هم یه سری حفظیاته. یعنی یه مسئله، اصل مسئله ما تکنسی هم نداریم، مثلا اکثرا همه میخوان برن داخل دانشگاه یه مدرک، حالا بحث مدرک گرایی بحث، مسئله اصلی بحث این که ما بتونیم علم رو در سطح جامعه در واقع ترویج بدیم. این که علم بیا برای حل مسائل، حل مشکلات. یعنی این که الان در واقع ایشون فرمودن بله خیلی از دانشگاه های دنیا، حالا مثلا کشورهای پیشرفته، برای حل مسئله همون منطقه دانشگاه دارن اقدام میکنن. یعنی دانشگاه اینکه حالا صرف مقاله، اصلا اون یه مراحل دیگه تو بحثای خود آموزش عالیه. بحث ترویج علم مثلا به این صورتی که در واقع بیایم علم رو در سطح جامعه در واقع چی میگن رواج بدید، به خود اینکه یه موضوع مهمی هست. خب ما اینجا حدود 20 ساله در این حالا چه تو انجمن ترویج علم یه گروهی در واقع 20 سال در مرکز تحقیقات سیاست علمی بود تحت عنوان ترویج علم، که متاسفانه در سال فکر میکنم 99 با تغییر مدیریت گروه اصلا چی میگن تعطیل شد. اینا مواردی بوده که حالا حتمیم تو بحث ترویج علم مثلا ارتباط یک سوه داریم، ارتباط دو سوه. مثلا مراحل اولش این بود دانشمند مثل حالت این که همه چیز دان بود برای جامعه می نشست نسخه می پیچید که این باید شد. دفعه دوم یه مقدار این منعطف شد، یعنی این همه تئوریه. بعد آخرین بحث مشارکتی که اون به تعامل به گفتگوی دو جانبه برسه.
خانم دکتر، شما نقش دانشگاه رو تو این ترویج علم چگونه میبینید؟
خیلی نقش مهمی داره. نقش دانشگاه اصلا غیر قابل انکار در این زمینه. اما دانشگاه های ما در این زمینه خودشون نیاز به این که این موضوع در دانشگاه ها اصلا ما نیاز داریم ترویج علم در دانشگاه ترویج کنیم.
یعنی چی؟ یه مقدار واضح‌تر توضیح می‌فرمایید؟ یعنی شما باورتون اینه که هدف ترویج علم تبدیل علوم مختلف به گفتگوه؟
یکی از کاراش همینه، یه گفتمان علمی. یکی از هدف ها میتونه گفتمان علمی، ایجاد گفتمان علمی. این که یه مسئله اصلی مهم تو ترویج علم افراد ببخشید بدون فکر حرف نزنن، یعنی قبل از هر اقدامی اول راجع به مسئله فکر کنن. این حرفی که میزنن آیا همه چیز در واقع حساب شده شبه علم نباشه، علمی باشه؟ خب حالا علمم خودش نمیدونم با روش های خاص خودش رو داره. یعنی بحث علمی فکر کردن، علمی علمی اندیشیدن، علمی زندگی کردن، اینکه علم در زندگی روزمره رو در واقع چکار کنن، اینو متوجه بشن. چقدر علم، آثار علمو حالا اگه میان فناوری از نمیدونم تو آشپزخونه، تو خونه، شما هر جور درد میبینید آثار علم و فناوری رو در تو ابزارا میبینید. ولی با یک در واقع این نیاز به، ولی شما الان دانشگاه خب میدید یه سری حالا از هر کدوم از رشته ها ما مهندس تربیت میکنیم نمیدونم پزشک، ولی واقعا اینا نیاز هست خود موضوع ترویج علم به یه گفتمان علمی در خود دانشگاه ها در واقع تر، حالا دانشگاه و جامعه در مجموع.
خانم قدیمی؟
بله.
سلامو
بله.
دارید؟
بله بله.
یهو
نمیدونم یه دفعه خلاصه چیست. بله ولی ما میگم ما در این
ما صداتون رو داریم بفهمید.
بله بله بله، ما میگم ما در این زمینه واقعا نیاز داریم که در عرصه ترویج در اسناد بالادستی در واقع در خود قوانین و اینا به خود موضوع ترویج علم به عنوان یه مسئله مهم توجه بشه، سیاست گذاری بشه، برنامه ریزی بشه، که در این زمینه هم حالا پژوهش‌های مختلفی شده، از جمله حالا همه یه کاری که ما انجام دادیم، همه سازمان‌ها و نهادهای حالا هم از دولت اونا که در واقع کارهای ترویجی داشتن بررسی کردیم و یک مدلی رو تحت عنوان زیست بوم ترویج علم طراحی کردیم که نیازمند بین همه این در واقع بخش ها یه ارتباط منطقی باشه، یه بخشی باشه. چون میگم ما همونطوری که گفتم ما انجمن ترویج علم به عنوان یه NGO به عنوان یه ثمنه، ما نیاز داریم دولت در واقع یک برای ترویج علم به عنوان یک در واقع موضوعی که خیلی مهمه، یک حالا تحت عنوان دبیرخانه نمیدونم شورا، یه بخشی که بتونه هماهنگی تمام برنامه سیاست‌گذاری و برنامه ریزی داشته باشه در این زمینه، که در این زمینه کارش و پیشنهادات و در واقع این مطالبش هم آماده هست. حالا دیگه اینجا نمیخوایم شنوندگان رو تو این ساعت دوستان رو خسته کنیم، ولی اگر دوستان خواستم اینا همه مستنداتش موجود هست.
خانم دکتر، به عنوان آخرین سوال، جامعه تحصیل کرده و فرهیختگان چگونه میتونن در این انجمن همکاری داشته باشن؟
خیلی به سادگی میتونن برن در واقع صفحه انجمن ترویج علم تحت عنوان هم انجمن ترویج علم ایران یا پاپ ساینس ها که بزنن برای عضویت، در واقع همه مراحل به صورت آنلاین میتونن انجام بدن. بعد از این که حالا یکی دو روز این تایید شد، حتی اون کارت عضویت هم بر اساس نوع عضویت افراد صادر میشه.
بله بسیار ممنونیم از شما خانم دکتر. اکرم قدیمی رئیس انجمن ترویج علم ایران و دانشیار مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، از فرصت گفتگویی که در اختیارمون قرار دادید ممنونیم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما. تشکر.
ممنون از شما. با اعلام ساعت 22:54 دقیقه از شما دعوت میکنم که بخش خبرنامه که نگاهی داره به خبرهای اندیشکده ها رو با هم بشنویم.
خبرنامه اندیشکده توسعه صادرات ایران با حمایت بنیاد ملی نخبگان و خانه اندیشه ورزان در قالب هیئت اندیشه ورز نشست سازوکارهای حضور شرکت‌های صنعتی و دانش بنیان در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای را پنجشنبه 24 آبان ماه برگزار می‌کند. محورهای گفتگوی این نشست: ظرفیت‌های آسیای جنوبی برای ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و تبادلات ارزی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای. این نشست با حضور دکتر هادی طالبیان مقدم، مدیرکل دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران و آقای محمد مهدی پاکپرور، مدیر ارشد توسعه کسب و کار شرکت پایاپای رانک در پژوهشکده مطالعات فناوری تهران از ساعت 8 تا 11 برگزار می شود. نخستین همایش ملی حکمرانی در نظام تعلیم و تربیت. ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در آستانه ورود به گام دوم شورا، نخستین همایش ملی حکمرانی در نظام تعلیم و تربیت را 18 آذر ماه برگزار می‌کند. محورهای همایش: حکمرانی تربیت رسمی عمومی با موضوعاتی چون نظام مسائل حکمرانی تعلیم و تربیت، راهکارهای تقویت هویت، امید و اعتماد به نفس در میان دانش آموزان، بررسی وضعیت برنامه درسی و محتوا در نظام تعلیم و تربیت، و در زمینه حکمرانی تربیت غیر رسمی با موضوعاتی از قبیل ساماندهی نسبت بین خانواده و نظام تعلیم و تربیت، نقش شبکه فعالان تربیتی و حلقه‌های میانی در حکمرانی نظام تعلیم و تربیت، تقسیم کار ملی و هم‌افزایی نهادها در حکمرانی تعلیم و تربیت، و در زمینه ی حکمرانی تربیت رسمی تخصصی آموزش عالی با موضوعاتی چون حکمرانی فرهنگی و تربیتی دانشگاه، چالش‌ها و راهکارها، مسئولیت‌های اجتماعی و تربیتی دانشگاه‌ها و چالش‌ها و مسائل تربیتی و فرهنگی دانشجویان. همچنین مهلت ارسال اصل مقالات تا 6 آذر ماه می باشد. دومین نشست گفتگوی اندیشکده های جهان جنوب با موضوع جهان جنوب، برابری، گشایش و همکاری در شهر نانجینگ چین برگزار شد. حبیب الله ظفریان، مدیر کل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست در رابطه با تلاش آمریکا در ماندگاری نظم مبتنی بر سلطه صحبت کرد و هماندیشی نخبگان و متفکران را دریچه جدیدی به سوی صلح، عدالت و توسعه خواند. ایشان همچنین ابراز امیدواری کردند که این نشست‌ها در دوره‌ای که با تنش و بی‌ثباتی همراه شده است، دریچه‌های جدیدی به سوی صلح، عدالت و توسعه بگشاید. همچنین فرمودند جهان در حال گذار از نظم تک قطبی و رویکردهای یک جانبه گرایانه است. تلاش برای سلطه طلبی و سیطره بر دیگران نتایج معکوسی در دهه‌های گذشته داشته است. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران نه تنها تغییر در نظم بین المللی در جهت عبور از یک جانبه گرایی به چند جانبه گرایی و از سلطه پذیری به استقلال طلبی را مطلوب می داند، بلکه با نگاهی مسئولانه نسبت به سرنوشت ملت‌ها خواهان ایفای نقش فعالتر برای دستیابی به نظمی عادلانه و مشارکت جویانه است. بنیاد توسعه فردا با همکاری خانه اندیشه ورزان و اندیشکده اقامه عدل 50 نشست از سلسله نشست‌های کاف آینده را با موضوع سناریوهای 50 سال آینده پیشرفت علمی و فناوری در روز 21 آبان ماه در محل خانه اندیشه ورزان برگزار کرد. سناریوها و تصویرهای ایران پیشرفته بر پایه علم مبتنی بر اصول نظام سلطه چگونه است؟ تصویر ایران توسعه یافته در 50 سال آینده مبتنی بر علم عدالت محور به چه شکلی است؟ و کدام تصویر ایران آینده متناسب با مفهوم مقاومت